به نام یگانه خالق هستی، امیدوارم در هر کجای ایران زمین که هستید حال دلتون خوب و تنتون سالم باشه. من سیاوش هستم به همراه دیگر دوستانم در استودیو با قسمت پنجم، یعنی آخرین قسمت از دوره معلم پیشرو از طریق کانال شاد، مهمون خونه های گرم شما عزیزان هستیم. همونطور که میدونید ما تقریبا یک هفته پیش این دوره رو به صورت زنده شروع کردیم و سعی کردیم که شما معلمین عزیز رو در راستای کاربردی کردن استفادهتون از ابزارهای هوش مصنوعی و مهارت‌های رقومی همراهی بکنیم و سعی کنیم که این سطح آگاهی یک مقداری افزایش پیدا بکنه و بتونه کاربردی‌تر بشه، چه در زندگی شما چه در دوران کاری شما. همونطور که مستحضر هستید این دوره با همراهی و حمایت جناب آقای مهندس میثم عابدی، معاون امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و همچنین همراهی جناب آقای دکتر محمودزاده، معاونت وزارت آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی، و همچنین جناب آقای دکتر سیفی، مؤسسه مهارتکده خرد بینا داره برگزار میشه. این دوره امروز به پایان میرسه و بعد از اون با توجه به پاسخ‌ها و مشارکتی که شما در طول این دوره با ما داشتید، 4000 نفر از شما عزیزان انتخاب میشید که به گام بعدی ورود پیدا بکنید. اما امروز در قسمت آخر من افتخار میزبانی از یکی از بهترین اساتید دوره رو دارم. من امروز در خدمت جناب آقای دکتر طوفان نجات هستم. آقای دکتر عرض سلام و ادب، خیلی خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید و ممنون که یک بار دیگه دعوت ما رو قبول کردید.
خواهش میکنم، عرض سلام دارم خدمت شما و خیلی ممنونم که شما همیشه در ابتدا انرژی خیلی خوبی رو به ما میدین برای شروع کار.
زنده باشین. آقای دکتر ما دیگه در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم.
زنده باشین.
به نام خدا. بعد از ظهر بخیر. خیلی خوشحالم که مجدد در خدمت شما معلمین عزیز هستم در آخرین جلسه از این مجموعه معلم پیشرو. امیدوارم که تا اینجا از مجموعه جلساتی که برگزار شده شما تونستین استفاده کرده باشید و برای خودتون اون دانش، انگیزه و مهارت رو افزایش داده باشید. ما انشالله در این جلسه قراره که چند تا فعالیت مرتبط با بحث هوش مصنوعی رو داشته باشیم. انشالله همونطور که مشاهده خواهید کرد، انشالله ما میریم سراغ یکی از روش‌های پیشرفته تر استفاده از هوش مصنوعی. بحث تولید بسته آموزشی با هوش مصنوعی هستش، به صورت نیمه خودکار و به صورت خودکار، و بعد از اون آروم آروم میخوایم این سفر یادگیری که با هم داشتیم رو ببریم به سمت این که ببینیم در آینده چه اتفاقی برای هوش مصنوعی میفته در آموزش، ببینیم آینده آموزش به چه رویکردهایی میره. چون من مطمئنم شما معلمین عزیز معلمین آینده نگری هستین که نیاز دارید که بدونید بالاخره این ریل گذاری که دارین برای خودتون انجام میدین رو به چه سمت انجام بدید، و در انتها هم به بحث مهم چالش های هوش مصنوعی و برخی از راهکارهای مرتبط با اون چالش ها خواهیم پرداخت. خب با این دید کار رو شروع میکنیم. عزیزان درباره یه بحث بسته آموزشی من لازم خدمت شما بگم، خیلی وقتا ما ممکنه بسته آموزشی رو محتوا اشتباه بگیریم. تا الان حتی تو همین مجموعه جلساتی که ما برگزار می‌کردیم از ابتدا انواع محتواهای آموزشی رو تولید کردیم. لذا من اینجا می‌خوام به شما یه تفاوتش رو بگم. ما وقتی محتوا می‌گیم میشه یک مجموعه از متن، صوت، تصویر که یا با هم دیگه یا جدا جدا داره استفاده میشه با هدف آموزش دادن یک موضوع درسی. برای مثال من یه ویدئوی آموزشی درست میکنم در اختیار شما قرار میدم، و یا یک جزوه آموزشی درست میکنم، یا یک صوت آموزشی، یا یک پوستر آموزشی. به این میگم محتوا، که این محتوا میتونه هم خودش به صورت مستقل بار آموزشی داشته باشه و استفاده آموزشی داشته باشیم، و یا خودش بیاد در قالب کنار هم قرار گرفتن چند تا محتوای دیگه بتونیم ازش استفاده بکنیم. خب محتوا معلوم شد، اما بسته آموزشی چی عزیزان؟ بسته آموزشی عملا یک فعالیت ساختاریافته است، یک مجموعه ای از فعالیت های یادگیریه که در کنار هم دیگه قرار میگیره و اون از ابتدا تا انتها یک مسیری داره که محتوا هم میتونه یکی از اونا باشه. مثالش همین دوره معلم پیشروی که الان داره برگزار میشه. ببین در این دوره یکی از محتواش ویدئوه، اما شما علاوه بر اینکه ویدئو رو مشاهده میکنید فعالیت دیگه هم انجام میدید. آزمون رو انجام میدید، پروژه انجام میدید، ارسال میکنید، تعامل داریم. تمام اینا هر پنج جلسه که پنج تا به نوعی ویدیو شده با یک ترتیب منطقی کنار هم دیگه قرار گرفته، ابتدا هدف داشته دوره، انتهای دوره دوباره پروژه داره و تمام اینا میشه یک تجربه ساختارمند. حالا ما میخوایم ببینیم چگونه میتونیم یک بسته آموزشی رو به وسیله هوش مصنوعی طراحی بکنیم. البته چون تو این جلسه ما نمیخوایم یک دوره کامل رو بریم، منظورم یک جلسه است، یک جلسه بسته کامل آموزشی یک جلسه رو انشالله با هم دیگه خواهیم رفت. اما اگر بخوایم از هوش مصنوعی برای این کار استفاده بکنیم عزیزان، سه روش داره. روش اول روش دستی سنتی یا منوال بهش میگن، روش دوم نیمه خودکار و روش سوم خودکار. برای اینکه من بتونم تفاوت این ستا رو خدمت شما بگم، یک جدول مقایسه‌ای برای این خدمت شما الان نمایش دارم میدم. میبینید در این جدول که اگر نگاه کنید در اولیش که روش دستی یا منوال هست، اونجا ما از هوش مصنوعی استفاده میکنیم، ولی چگونه؟ برای تولید محتوا، مثل همین کاری که تا الان انجام دادیم. احتمالاً اکثر شما عزیزان کاری که تو الان انجام میدین برای استفاده از هوش مصنوعی برای جلسات آموزشیتون اینجوری است که شما چیکار میکنید؟ مثلا میایم عکس میگیریم، از یه سایت دیگه ویدیو میگیریم، از یه سایت دیگه متن میگیریم، جزوه میگیریم، اینا رو میبریم مثلا تو فایل ورد کنار هم دیگه قرار میدیم و بعدش این کاری که انجام میدیم و چون کار کردن طراحی فعالیتش هم میتونه انسانی باشه با هوش مصنوعی. فعالیت یادگیری یعنی چی؟ یعنی آزمون، تکلیف، بازی یا هر گونه کار دیگه‌ای که ما اونجا انجام میدیم که یادگیرنده توی اون فعالیت بکنه بهش میگیم فعالیت یادگیری. اون به صورت انسانی انجام میشه، بستری برای ارائهش نداره. یعنی تمام این محتوایی که من میگیرم و یا باید تو سامانه شاد ارسال بکنم یا باید برم تو سامانه LMS مدرسه خودم اونجا قرار بدم، به ترتیب اول ویدیو بذارم، بعد تصویر بذارم و بعد بقیه رو بذارم و دانش آموز من به اونجا استفاده بکنه. و طبیعتاً چینشش هم دست خودمه. یعنی چی؟ یعنی من میتونم بگم که اول چی باشه، بعد چی باشه، بعد چی باشه، بعد چی باشه و اون برای من نمیچینه. حالت بعدی که نیمه خودکار عزیزان، علاوه بر اینکه من میتونم تولید محتوا توش انجام بدم، طراحی فعالیتم به صورت خودکار میتونم توش انجام بدم. یعنی چی؟ یعنی میتونم همون تو همون سامانه بگم برای من آزمون درست کن با آزمون ساز، که قشنگ آزمونش هم آماده بشه، بسترم برای ارائه دارد. یعنی همون جایی که من طراحی ها انجام میدم در انتها میتونم پابلیش بکنم، لینکش رو ارسال بکنم، دانش آموزان من وارد اونجا بشن و ازش استفاده کنن. ولی چینش با خودمه، یعنی خودم باید بگم چی اول باشه، چی دوم باشه، چی سوم. و روش سوم روش خودکاره که اگر مشاهده کنید دیگه همش با هوش مصنوعی میتونه انجام بشه. ولی نکتهش اینه اونجا در روش خودکار من کافیه بهش یک منبع بدم. منبع رو که بهش دادم، کاری که انجام میده اینه بر اساس منبع من میتونه یک جزوه باشه، یک مقاله باشه، یک فصل از کتاب باشه، خودش تمام کارا رو، طراحی فعالیت رو انجام میده، بسته رو در اختیار قرار میده، چینش فعالیت رو انجام میده، به من یه لینک میده، میدونم اون لینک رو بدم انجام بشه، که حالا جلوتر نمونه های از این رو با هم دیگه خواهیم دید. خب همینجا لازمه همین ابتدا من از شما یه سوال بپرسم. نوت کنین الان سوالی که برای شما ارسال میشه رو به من پاسخ بدید. با توجه به توضیحی که من الان خدمت شما دادم که سه روش بود، تا به حال با کدوم یکی از این روش ها شما بسته آموزشی درست کردید؟ بازم میگم با محتوا فرق داره. با کدوم یکی از این روش ها شما تجربه تولید یک بسته آموزشی رو داشتین؟ سوال تک انتخابیه یا عادی یا نیمه خودکار یا خودکار یا اصلا تجربه ای نداشتم؟ یکی از اینها رو برای من انتخاب بکنین با توجه به تمام نکاتی که در دو سه دقیقه گذشته من خدمت شما ارائه دادم. ما یه چند ثانیه صبر بکنیم عزیزان اینو انجام بدن و کار به پیش بره. دوباره عرض میکنم این سوال رو بر اساس تجربه خودتون تا الان، چون از این بعد میخوایم بریم تجربه رو پیدا کنیم، تا الان چقدر تجربه داشتین در تولید این نوع بسته آموزش. خب من برای اینکه این جلسه یه مقدار جلسه پرباریه و حجم مطالب زیاده، ما الان این رو میزنیم، ولی جواباش شما خودتون میتونید در جا توی سامانه مشاهده بکنید که به چه صورت هستش که ما بتونیم به تمام مواردی که میخوایم برسیم و البته به موقع هم تمام بکنیم. خب بعد از اینکه سوال رو جواب دادین، حالا میریم به دومه کار. عزیزان، برای تولید دستی به اصطلاح دوره ها منوال، ما بیشتر استفاده که میکنیم از چت بات هاست. من لیست چت بات ها رو خدمت شما الان اینجا نمایش دارم میدم که این لیست چت بات ها عملا همون چت بات هاییه که ما معمولا استفاده میکنیم. در جلسات گذشته هم خدمت شما توضیح دادن من وارد یکی از این چت بات ها میتونم بشم، بهش بگم برای من یه بسته آموزشی طراحی کن که توش هدف داشته باشه، سوال داشته باشه، تمام مواردی که من در نظرم داشته باشه. حتی بعضی از این چت بات ها مثل جمینای و چت جی پی تی میتونه همونجا به شما تصویرم بده، ویدیو هم بده که عزیزان من، همکاران من در مورد این برای شما توضیح دادن. اما چون ما در این باره دیگه عملا کاری نیستش که بخوایم اینجا توضیح بدیم، از این رد میشیم، نمیخوایم وقت شما رو دوباره بگیریم که بگیم تولید خودکارش چجوریه، چون شما همه اینا رو جدا 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 و یاد گرفتین که انجام بدین. اما بریم سراغ طراحی نیمه خودکار. عزیزان، طراحی نیمه خودکار ابزارهای مختلفی داره. یکی از بهترین ابزارهایی که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم نرم افزار آی اسپرینگ، سامانه آی اسپرینگ. ممکنه آی اسپرینگ برای بعضی از شما آشنا باشه حتی قبل از هوش مصنوعی. چرا؟ چون آی اسپرینگ یکی از چند رسانه‌ای سازهای خیلی قویه. حتی شما میتونید آی اسپرینگ رو به عنوان یک افزونه در پاورپوینت خودتون نصب بکنید و توی پاورپوینت آزمون ساز داشته باشید و اونجا برای شما یک سامانه آزمون ساز طراحی بکنه. این شرکت آی اسپرینگ اومده یک از محصولاتش رو علاوه بر آزمون سازی، علاوه بر طراحی چند رسانه‌ای، به نام آی اسپرینگ پیج که جدیداً شده آی اسپرینگ کلاود در اختیار قرار داده که این میتواند همونطور که در توضیح اینجا دیدین میتونه برای ما یک کورس، یک بسته آموزشی رو درست بکنه، یک بستری رو در اختیار ما قرار میده که چه کارهایی میتونه انجام بده اینجا میبینید. کارهایی از جمله من میتونم محتوای متنی همونجا تولید کنم با هوش مصنوعی و همونجا ویرایشش کنم، میتونم فایل تصویری تولید کنم اونجا اضافه بکنم، صوت میتونم اضافه بکنم، صدای مختلف میتونم اضافه کنم، علاوه بر این میتونم ویرایشش بکنم. در کنار ویرایش این کار میتونم بگم همونجا برای من طراحی سوال هم انجام بده و طراحی آزمون هم انجام بده. طراحی سوال و آزمون هم میتونم توش انجام بدم و در نهایت میتونم خروجی بگیرم. اگر ما بخوایم تو آی اسپرینگ همچی کاری رو بکنیم عزیزان، عملا یک همچین مراحلی رو باید انجام بدیم. ابتدا موضوع رو مشخص می‌کنیم، برای موضوع سرفصل می‌خوایم. تو خود آی اسپرینگ میگیم به ما سرفصل بده، سرفصل رو میده. بعدش بر اساس سرفصل دوباره به آی اسپرینگ میتونیم بگیم که برای ما چیکار بکن، برای ما بیا پاراگراف رو تولید بکن. بعد از اینکه پاراگراف رو تولید کرد میتونیم بهش بگیم از روی اینا محتوای منو اصلاح بکن. اصلاح کردنش یعنی چی؟ یعنی محتوای منو بیشتر کن، کمتر بکن یا متن دیگه‌ای بهش اضافه بکن. بعد از اون من میتونم چه از تولید عکس خودش استفاده کنم، چه از عکسایی که خودم دارم یا از جاهای دیگه گرفتم بهش اضافه بکنم. بعدش میرم سراغ طراحی آزمون، میتونم بگم از یک قسمتی از این دوره من تمرین درست کن یا آزمون درست کن. دو مدل هم داره، هم تمرین داره که همونجا بازخورد به ما میده و هم آزمون داره که اصلا میتونه مثل یک آزمون واقعی زمان بهش بدیم، تعداد سوال بهش بدیم، آخر امتیاز رو مشخص کنه، بگی چند بار میتونی تو این آزمون شرکت کنی، به صورت رندوم چجوری میتونی شرکت کنی و مواردی از این دست. حتی من میتونم قالب‌های مختلف رو بهش بدم، در نهایت هم میتونم درسمو منتشرش کنم، لینکش رو ارسال کنم و اون لینک رو دانش آموزان من بیان ازش استفاده کنن و یا حتی میتونم دانلودش کنم، آپلودش کنم توی سامانه LMS برای مثال مدرسه خودم. عزیزان، ما قرار بود که اینجا به صورت زنده به شما این رو نمایش بدیم، اما همونطور که میدونین الان به خاطر بحث دسترسی ها به اینترنت و اینترنت بین الملل الان امکان این که ما بتونیم وصل بشیم و ازش استفاده کنیم نیست، که انشالله در مراحل بعدی که انشالله چون قراره که بعد از این دوره ما دوره مراحل دیگه ای با شما داشته باشیم با برترین های این دوره، انشالله اونجا خدمت شما اینو کاملتر توضیح خواهیم داد. خب این میشه پس تولید نیمه خودکار دوره عزیزان. حالا بریم ببینیم میتونیم همه این کارهایی که اینجا گفتیم و به صورت خودکار انجام بدیم؟ قبل از اون یک سوال از شما میپرسم. لطف کنین اینو مجدد به من الان جواب بدین. به من بگید که اگر که با این توضیحاتی که من دادم که این کارو میتونم برای من انجام بده، این تولید نیمه خودکار بسته آموزشی چقدر برای شما کاربرد داره؟ به عنوان معلم، شما به عنوان معلم آیا این کار بر تو کاربرد داره که بتونید یه همچین محتوایی رو درست کنید؟ ممکنه بگیم من تو کلاسام دارم درس میدم، چرا این محتوا رو ایجاد کنم؟ شاید دو دلیل داشته باشه عزیزان. یکی در دوران تعطیلات مثل الان که مجازی شده، شاید این گونه محتواها برای بچه‌ها تعاملشون با محتوا و یادگیریشون بیشتر باشه. یک. دو عزیزان، به خاطر اینه که یکی از رویکردهای خیلی خوب مؤثر در فضای تدریس با فناوری رویکرد کلاس معکوسه. در کلاس معکوس چیکار میکنیم؟ معلم در کلاس عادی معلم درس میده، دانش آموز تو خونه تمرین حل میکنه. اینو میگم برعکسش کن. چه اتفاقی بیفته؟ دانش آموز اون مجموعه محتوای درسی رو تو خونه دریافت بکنه، در فضای کلاس من و درس من باز بشه زمانم برای اینکه بتونم با دانش آموز تمرین کنم، فعالیت انجام بدم، کار بکنن دانش آموزان. خب این محتوا رو من چگونه میتونم در اختیار دانش آموزان قرار بدم؟ از این طریق. و معمولا هم یک بار من این کار انجام بدم تا سالیان سال تا وقت که کتاب تغییر نکنه میتونم ازش استفاده بکنم. خب من فکر کنم با این توضیحات و این زمان شما تونستین این رو جواب بدید، این سوالو. بریم سراغ قسمت بعدی که طراحی خودکار بسته های آموزشی. عزیزان این طراحی خودکار یعنی این که من فقط باید بهش بگم برو برای من انجام بده، خودش همه این کارها رو برای من انجام بده. برای این کار سایت های مختلفی وجود داره، چون اینقدر کاربردش زیاده که سایت ها رو اینجا مشاهده می کنید. از نالج هست، کورس باکس هست، لرنینگ استودیو، لرنز ورد و و و و و و که بعضی از اینا محدودیت های خاص خودشو داره. الان تقریبا پرکاربردترینش و بهترینش که خیلی مراحل تولید کورس توش ساده هستش، نالج عزیزم. و الان من میخوام به شما مجدد درباره نالج یه توضیح بدم. فقط دقت کنین بعد که میخوام برین توش، اسم سایت نالج، نه نالج. نالج یعنی دانش. این اگه نگاه کنین اسپلینگش داره فرق داره، NOLEJ هستش که این گونه است که اصلا همکاران من برای شما این رو ارسال میکنن تو خود سامانه، آدرس سایت رو ارسال میکنن که میتونین از این استفاده بکنین. ولی تو نالج ما میتونیم چه کاری انجام بدیم عزیزان؟ ما در نالج میتونیم کار مختلف بکنیم، ولی قبلش اتفاقا برای این که میخوام یه بار تجربه این کار رو پیدا کنین از همه شما میخوام، یکی از دوره هایی که من قبلا طراحی کرده بودم اینجا برای شما QR کد و لینک کوتاهشو گذاشتم، همین الانم هم تو سامانه شاد این ارسال میشه برای شما. شما روی این کلیک بکنین بعدش استفاده کنین. ببینید که این دوره‌ای که من درست کردم چه ویژگی‌هایی داره. انگار که شما دانشجو این دوره هستین. البته دوره به زبان انگلیسیه، برای دانشجویان دکترا در زمینه هوش مصنوعی در آموزش هستش. یک مجموعه دوره چند مرحله‌ای که اگر بخوام به شما توضیح بدم، چون الان من خودم کلیک کنم شاید دسترسی نداشته باشم. شما اگر این دسترسی ندارین حتما لینکشو سیو کنید، بعدن که اینترنت محدودش برداشته شد بتونین ازش استفاده بکنین. کاری که میکنه از صفر تا صدش رو خودش انجام داده و کامل. چه کارهایی انجام داده میخوام اینجا به شما نشون بدم. کارا رو مشاهده میکنید. یک، من فقط بهش محتوا دادم عزیزم. فقط بهش یک مثلا فصل از کتابی که نوشته بودم و دادم که برای من جزوش بکنه، و دو یک ویدیو بهش داده بودم. و خوبیش اینه که میتواند بر اساس ویدیوهای تدریس ما، بر اساس جزوه ما، بر اساس صوت ما برای ما این کار رو انجام بده عزیزم. خب من اینو بهش دادم و کاری که برای من میکنه اینه، روی محتوای من شروع میکنه چند تا کار طراحی کردن. اول از همه میاد مفاهیم کلیدی رو میکشه بیرون، یک لغتنامه مفاهیم کلیدی رو به من میده. من میتونم از اون لغتنامه استفاده کنم، بهش میگن گلاسری. در کنارش به من کارت مفهومی میده، حتی فلش کارت درست میکنه از روی همون. علاوه بر این مجموعه کارهای تعاملی انواع آزمونا رو برای من اونجا درست میکنه. چه آزمون برای یادگیری که من هی من دانشجو هی تمرین بکنم یاد بگیرم به من فیدبک بده، که تو این آزمونا آزمون کشیدنی هست، چند گزینه ای هست، کوتاه پاسخ هست، اینا رو برای من انجام میده، تا آزمون از یادگیری یه آزمون پایان دوره برای من طراحی میکنه، حتی یک سری بازیوارسازی ها رو اونجا رو من انجام میده بر اساس اون کلمات کلیدی که من اینجا آوردم. بذاری من این لیزرش رو فعال کنم. بر اساس این کلمات کلیدی که اینجا اومده، مفاهیم کلیدی عزیزان، میاد کاری که برای من میکنه اینه که میاد یه دونه جدول کلمات متقاطع طراحی میکنه، یا پیدا کردن کلمات توی یک مجموعه کلمات درست میکنه، و اونها رو همه رو توی یک قالب فعالیت به من میده. در کنارش راهنمای مدرس هم به من میگه، یعنی میگه من مدرس چگونه از این شروع کنم استفاده کردن. حتی جدیدن کاری که میکنه میاد یک پروژه عملی بر اساس درسی که من دارم میدم برام طراحی میکنه. حالا همه اینا رو طراحی میکنه با سه مرحله: بارگذاری محتوایی که من بهش میدم، انتخابی که کدوم یکی از این فعالیت‌ها رو برام انجام بده، و تولید دوره. دوره که همش تولید میشه در قالب یه لینک در اختیار من قرار میده، که لینکش یک نمونه از اون دوره‌ها رو من خدمت شما نشون دادم. البته عزیزان یک محدودیت زبانی داره که شکر خدا از حدود یک هفته قبل زبان فارسی هم توش اضافه شده، ولی زبان فارسی که بهش اضافه شده یه مقدار هنوز محدودیت داره. چرا ما داریم معرفی میکنیم؟ چون که این محدودیتاش هی داره کمتر میشه، و این خب خودش خیلی کمک میکنه که من بتونم از این به عنوان دوره ساز خودم استفاده کنم. من چون میدونستم که یه مقدار ممکنه الان دسترسی مستقیم بهش نداشته باشیم، من اومدم از یک دوره‌ای که قبلا درست کرده بودم یه سری عکس گرفتم که شما ببینید منظور من از این چیزایی که میگم چیه. اولی شما مشاهده کنید، من اینجا کافیه براش ویدیو با آپلود کردم. ویدیوها رو اگر نگاه کنید چگونه است، ویدیو تعاملی شده. یعنی چی؟ مشاهده بکنید اینجا رو، ببین در قسمت، اگر همکاران اسلایدر رو نشون بدن برای عزیزان، اگر نگاه بکنید اینجا وقتی که ویدیو پلی میشه، پلی ویدیو اومده تا اینجا، همینجا من درباره ویدیو مثلا ویدیو آموزشی توضیح دادم، همینجا روی ویدیو برای من یک گزینه اومده که این اگر به علاوه رو بزنم درباره ویدیو آموزشی توضیح میده. هر جایی که اگر نگاه کنید اینجا نقطه داشته باشه، من نمیدونم شما الان میتونید ببینید عزیزان یا نه، اگر لطف کنن اسلاید رو نشون بدن، چون من روی اسلاید دارم توضیح میدم. هر جایی که نقطه داره روی این اسلایدر قسمت اینجا برای من یه تعامل ایجاد کرده، حتی اینجا یک سوال پرسیده، اگر سوال رو جواب بدم ادامه میده، یعنی وسط ویدیو برای من تعامل کرده. مشاهده کنید اینجا رو، ببین اینجا من گفتم مثلا دارم اینجا درباره ویدئوی مثلا تعاملی صحبت میکنم، ویدئوی آموزشی، اینجا برای من یک محتوا میاره. دوباره میام اینجا یه نقطه داشت، میام اینجا به نقطه بعدی که برسم، هی برای من یه سری محتوای غنی شده رو ویدئو گذاشته. اینجا اگر برسم برای من سوال میپرسه، ویدئو رو نگه میداره سوال میپرسه و بعد میره ادامه کار. این یک. دو اینکه اینجا اگر نگاه کنید برای من اون گلاسری رو انجام داده. گلاسری یعنی چی؟ یعنی کاری که برای من میتونه چیز بکنه. نگاه کنید، اومده برای من قشنگ قسمت 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 کلمات کلیدی رو برای من گذاشته. این کلمات کلیدی رو من میتونم ازش استفاده کنم و برای من توضیح داده که هر کدوم از این کلمات کلیدی به چه صورت هستش. این از دوباره کار دیگه که من اینجا برای من گذاشته. نگاه کنید، اومده برای من یک سری سوالات سطح بالای یادگیری گذاشته. یعنی چی سوالات سطح بالای یادگیری؟ یعنی سوالاتی که من میتونم برای تفکر عمیق‌تر درباره کاری که میخوام ازش استفاده بکنم. دوباره در یک کار دیگه برای من اینجا سوال طراحی کرده، سوال کشیدنی رها کردنی. من میتونم اینا رو بردارم بندازم اینجا. یا اگر نگاه کنید فلش کارت برای من درست کرده که میتونم رو هر کدوم از فلش کارت ها بزنم برای من انجام بده، تا اینکه آروم آروم یک کویز یا آزمون برای من درست کرده. ببین یک آزمون 24 سوالی صرفا از یک فصل کتاب برای من اینجا طراحی کرده و من میتونم استفاده کنم. و خوبیش هم اینه که در نهایت که این درست شد، من میتونم این رو خروجی بگیرم. البته دقت کنیم عزیزان، برای گرفتن خروجی حتما این خروجی اینطوری نیست که بتونیم در سامانه باز در کامپیوترمون باز کنیم خروجیشو، بلکه چون این یک بسته آموزشیه، خروجیش برای اینه که اگر اینجا بزنیم اسکورم دانلود بشه، خروجیش برای اینه که میره در چیزی که دانلود شد و باید آپلود کنیم در LMS، روی اونجا برای ما قابل نمایشه. یا میتونم لینکش رو بگیرم که البته این صفحه یه ذره صفحه قدیمی تره، الان نالج جدید یه مقدار اینترفیس اینجاش متفاوت هستش. خب اینم شد تولید خودکار ویدیو. حالا با توجه به اینکه من تولید خودکار ویدیو رو خدمت شما گفتم، حالا میتونید به من بگید که کدوم یکی از این روش ها که به شما توضیح دادم عزیزان و اگر بتونید استفاده بکنید، یعنی چه تولید دستی، چه تولید نیمه خودکار، چه تولید خودکار، کدوم یکی از این روش ها الان برای شما کارایی داره؟ و اینو لطفا به من جواب بدید. این سوالیه که من حدود نیم ساعت پیش از شما پرسیدم. سوال قبلی چی بود؟ سوال قبلی این بود که فقط شما فهمیدید چیه اما ندیدید چگونه کار میکنه. الان شما دیدید، بالاخره یه مقدار بیشتر متوجه شدید که هر کدوم از اینا منظورم از کار کردن چیه. حالا با توجه به این به من این پاسخ رو بدید، بگیم ببینیم که این سوالات رو اینو چگونه شما جواب میدین. خب ببینیم، بله با توجه به مطالب بیان شده، کدام یک از روش‌های تولید برای شما کاربرد دارد؟ یعنی اگر شما بتونین هر ستاش رو انجام بدید، به من بگید که کدوم یکی از اینا رو انجام میدید. خب ممنونم. یه لحظه بعد از پخش زنده بیاییم بیرون، برید وارد بشین، سوال رو جواب بدین و بعد دوباره برگردید و ادامه کار رو داشته باشید. خب عزیزان، تا اینجا ما درباره یک روش بسته آموزشی توضیح دادیم. از اینجا به بعد میخوایم بریم سراغ یکی دیگه از موضوعاتی که واقعا برای ما مهمه و اونم بحث آینده آموزش در عصر هوش مصنوعی یا هوش مصنوعی و لبه علم در آموزش. ما ببینیم چگونه میتونیم الان یه سری کارکردهای فعلی هوش مصنوعی در آموزش رو متوجه شدیم، اما ببینیم چه کارکردهایی برای آینده آموزش در این زمینه میشه متصور شد. ولی برای اینکه بتونیم بهتر هوش مصنوعی و آیندهش رو بفهمیم، باید الان بهتر خود هوش مصنوعی رو بفهمیم. بفهمیم هوش مصنوعی الان وضعیتش تو دنیا چجوریه. و برای فهم این یکی از بهترین کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که گزارش‌های ملی و بین‌المللی که درباره هوش مصنوعی چاپ شده رو مطالعه بکنیم. ممکنه بگین کدوم یکی از گزارش‌ها هستش؟ من یک مجموعه از گزارش‌ها رو اینجا برای شما جمع‌آوری کردم. از گزارش استنفورد هست، مکنزی هست، یونسکو هستش، OECD هستش، کمیسیون اروپا هستش، که همه اینا درباره وضعیت فعلی هوش مصنوعی صحبت کردن. تقریباً اکثرشون برای سال 2025، یعنی طول عمرشون کمتر از یک ساله که این گزارش‌ها چاپ شده و استفاده میشه. حالا چرا مهمه؟ من با دو تا از این گزارش‌ها می‌خوام به شما اهمیتش رو بگم. مثلا یه گزارش OECD داده، OECD سازمان همکاری و توسعه اقتصادیه که خیلی معروفه، تو هوش مصنوعی هم خیلی جدی داره کار میکنه. اومده یه گزارش جالبی داده با همین نگرانی که من گفتم خدمت شما، اومده گفته که هوش مصنوعی در اکثر مواقع و جوامع اشتباه درک شده است یا نگاه متوهمانه خیلی بالا که همه کار میتونه بکنه دارد، یا نگاه تقلیل گرایانه که هیچ کاری نمیتونه بکنه. اومده تو این گزارش خواسته دیده افراد رو به هوش مصنوعی اصلاح کنه. برای همین رفته از 30 تا متخصص و 25 تا بازبین، یعنی 55 نفر متخصص در حوزه هوش مصنوعی، نه فقط هوش مصنوعی، در حوزه هوش مصنوعی، روانشناسی، علوم شناختی و ارزیابی آموزشی، اومده رفته مصاحبه کرده، نه فقط در یک کشور بلکه در کشورهای مختلف، و ازشون یک سوال پرسیده. گفته که سوالش این بوده، گفته که من یه سری قابلیت داریم تو هوش مصنوعی که این قابلیت‌ها شبیه قابلیت‌های انسانیه، این 9 تا قابلیت رو در زمینه هوش مصنوعی داریم. از زبان، درک زبانی، تعامل، دانش، بینایی، حل مسئله، دستکاری، خلاقیت، هوش روباتیک و فراشناخت. گفته این 9 تا قابلیت رو در نظر بگیرید. از تک تک این افراد پرسیده که شما چه امتیازی به هر کدوم از این قابلیت ها میدید. یعنی چی؟ یعنی پرسیده که آیا این فقط میتونه یه سری وظایف پیش پا افتاده رو انجام بده؟ میگه امتیاز 1 بهش بده. اگر تونست بهتر و کاملتر انجام بده، 2 و 3 و 4 رو وظایف پیچیده تر بهش بده.
سلام.
امتیاز 5 برای وقتی که تونست مانند انسان اون کار رو انجام بده و بالاتر از 5 یعنی بهتر از انسان تونسته اون کار رو انجام بده. ازشون این سوال رو پرسیدن، اما برای هر کدوم توضیح هم داده. توضیحش هم اینه، یاکوین تو زبان گفته که ابعاد زبانشناختی رو بتونه بفهمه، روش‌های مختلف کلامی، تعداد زبان‌ها، دانش، استدلال و یادگیری هم بتونه بده. حالا من میخوام قبل از اینکه نتیجه اینو بگم از شما سوال بپرسم. الان یک سوال برای شما میاد که به جای اون 55 متخصص از شما دارم اینو سوال میکنم. به نظر شما در کدوم یکی از این موارد هوش مصنوعی مانند انسان یا بهتر از انسان عمل کرده؟ مانند انسان یا بهتر از انسان؟ امکان چند تا گزینه هم داره. الان لطف کنید پاسخ بدید به من، بگید الان برای شما این سوال میاد، سوال اومده در کدام یکی از موارد زیر بهتر از انسان یا حتی خود انسان، مانند انسان یا بهتر از انسان، در کدام یکی میتونید چند تاش هم انتخاب بکنید. الان برای شما 10 تا اومده، از زبان، تعامل اجتماعی، حل مسئله، خلاقیت، فراشناخت، دانش، یادگیری و حافظه، بینایی، دستکاری، هوش رباتی و هیچ کدام. ممکنه بعضی ها بگن هیچ کدومشون نتونسته. من یه 10 ثانیه صبر میکنم، شما لطف کنید عزیزان برید و این سوال رو الان به من پاسخ بدید و بگید به نظر شما هوش مصنوعی در کدوم یکی از این موارد مانند انسان یا بهتر از انسان عمل کرده. خب خیلی ممنونم، پاسخهای جالبیه. حالا احتمالاً برای خیلیتون جالبه
امید
و عجیبه که این 55 متخصص که گزارش داره و در یکی از مؤسسات معتبر چاپ شده، ارزیابیشون یه همچین چیزی بوده
سر چند
و هیچ کدام را انتخاب کردن و نهایت امتیازی که به هوش مصنوعی دادن در مقابل انسان 3 بوده، حتی به 4 هم نرسیده، به 5 هیچ کدومش نتونسته بگیره. این نشون میده که ما نیاز داریم به درک درست هوش مصنوعی. علتش چیه رو شما اینجا دیگه میتونید الان از این عکس بگیرید و رو هر کدوم ببینید که چرا چگونه است. اما آیا این دیگه قطعیه؟ ممکنه جواب خیلی باشه. چرا؟ یه گزارش دیگه داریم، گزارش دانشگاه استنفورد. دانشگاه استنفورد اومده یه کار دیگه کرده، اومده این کار کرده، اومده گفته در 8 وظیفه، اون یکی کلیت کار انسانی رو در نظر گرفته بود، این یکی نه، وظایف انسانی. مثلا اون کلن گفته بود بینایی، اما توی این فقط اومده گفته یک کار طبقه بندی تصویر، درک مطلب سطح متوسط، درک زبان چند وظیفه‌ای، سوالات علمی در سطح دکترا. میبینید اومده گفته یک وظیفه مشخص رو چه کاری انجام داده، جواب متفاوت شده. مثلا در همین درک طبقه بندی تصویر که این خط آبی هستش، اگر اینجا نگاه کنید از سال 2012 اومده اینجا، این نقطه چین اگر نگاه کنید خط توانمندی انسانیه و در سال حدوداً 2016 تونسته مانند انسان طبقه بندی تصویر رو انجام بده و از اون به بعد بهتر از انسان تونسته این کار رو بکنه و بقیه رو اگر نگاه کنید به همین طریق رفته جلو تا فقط تنها چیزی که نتونسته انجام بده درک و استدلال چند وجهیه، بقیه رو تونسته مانند انسان یا بهتر از انسان انجام بده هوش مصنوعی. خب اینم شد یک چیز دیگه. پس ببینید گزارش ها متفاوته، اما باید تو چیز رو عمیق شیم که بدونیم هوش مصنوعی به چه صورت هستش. و یک سوال و یک نکته مهم درباره همین بس آینده هوش مصنوعی. عزیزان ما 3 عصر در زمینه هوش مصنوعی داریم. هوش مصنوعی اولی محدود یا ضعیف یا باریک، هوش مصنوعی محدود یا ضعیف یا باریک چیه؟ هوش مصنوعی که میتواند یک یا چند وظیفه انسانی را انجام دهد. به این میگن هوش مصنوعی محدود. این یک عصریه. عصر بعد از این AGI هوش مصنوعی قوی یا جنراله. میتواند شبیه انسان، مانند یه انسان که کارهای مختلفی انجام میده، میتونه مانند انسان همه این کارها رو انجام بده. و عصر سوم، عصر ASI Artificial Super Intelligence یا هوش مصنوعی فرا هستش، که میتواند بالاتر و بهتر از انسان، بهتر از یک انسان تمام کارهای انسان رو انجام بده. خب حالا من میخوام دوباره برای این که ببینیم دیدگاهمون نسبت به هوش مصنوعی چگونه است، از شما میخوام این سوال رو بپرسم که شما الان توی شات برای شما یه سوال میره و من این پاسخ رو بدین. الان ما در چه مرحله ای از هوش مصنوعی هستیم؟ الانو که میگم منظورم الان دیمای 1404، ما در چه مرحله ای از هوش مصنوعی هستیم؟ لطف کنید یکی از این ستا رو به من پاسخ بدید، به من بگید در کدوم یکی از این مراحلیم؟ مرحله هوش مصنوعی به اصطلاح محدود یا ضعیف، مرحله هوش مصنوعی جنرال یا عمومی، و مرحله هوش مصنوعی فرا برای انجام کار، به من بگید. خب سوال براتون ارسال شده و لطف کنید این سوالو پاسخ بدید. دوستانی که سوالو پاسخ دادن دوباره برگردن. بله حالا که پاسخ دادید، منم پاسخ رو خدمت شما بگم. ما همکنون در مرحله هوش مصنوعی محدود هستیم عزیزان. هوش مصنوعی محدود، هوش مصنوعی که هنوز نمیتونه عین انسان این کارو بکنه، ولی آرام 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 داره میرسه. یعنی ما الان در حال در مرحله هوش مصنوعی محدود هستیم که آروم آروم داره میرسه به هوش مصنوعی جنرال، که حتی دو سه تا از این افراد حرفه‌ای در زمینه فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی دارن میگن که سال 2026 سالیه که ما میتوانیم به این دوره هوش مصنوعی برسیم و ازش استفاده بکنیم. خب این است. ما قبل از اینکه استراحت بکنیم یک گزارش دیگه هم من خدمت شما بگم، بعدش یه استراحت کوتاه خواهیم داشت. عزیزان آخرین گزارش، گزارشه که توسط دانشگاه صنعتی شریف در ایران داده شده و به نام شریف ایندکس هستش، که میاد کاری که میکنه اینه که درباره وضعیت هوش مصنوعی در ایران و مقایسش با دنیا و خاورمیانه در حقیقت کار میکنه. ما امیدواریم که زودتر گزارش‌های جدیدشون هم بگیریم. این گزارش تقریبا یک سال پیشه، یک سال پیشه و توش موارد خیلی جالبی داره، حتما بخونیم. من دو نکتهشو اینجا اشاره میکنم و راحت میشم. یکیش این عزیزان، میزان تولید علم در زمینه هوش مصنوعی، تولید مقالات بین‌المللی، مقالات علمی در زمینه تولید هوش مصنوعی، که اگر نگاه کنید ایران حتی تا 7% علم، تولید علم در دنیا رو در زمینه هوش مصنوعی داشت. الان به خاطر اینکه خب دنیا خیلی داره پیشرفت میکنه، میره جلو و تولید علم زیاد شده، متاسفانه این شیبیه ذره نزولی شده و رتبه اولش رو از دست داده، شده رتبه دوم. حالا تو بحث تولید علم در عربستان یه ذره متفاوته و یه سری ایرادایی میگیرن به این بحث، این اینکه مثلا الان عربستان تو زمینه فوتبال تونسته خودشو بکشونه بالا، به خاطر چی؟ به خاطر بازیکن خارجی اومده. یه مدارم این استاد خارجی اومدن اتفاق افتاده، ولی در زمینه اینو نیا کنید، ایران و ترکیه عملا یک نکته بسیار مهمی هستش و باید این نگرانی رو داشته باشیم. اما عزیزان بحث تولید این یه بحثه، بحث بعدیش بحث تولید پتنته. پتنت یعنی اختراع، یک اختراعی در زمینه هوش مصنوعی داشتن که آماره، حالا امیدوارم الان آمار جدید بهتر بشه، آمار رو اگر نگاه کنید اتفاقی که افتاده اینه که رژیم صهیونیستی رتبه بالایی رو داره متاسفانه، و ایران و ترکیه و اینا رتبه های پایین تر، که این خطره. این جاییه که ما الان وظیفمون جدی شده. من معلم چرا؟ چون من معلم علاوه بر این که دارم از هوش مصنوعی استفاده میکنم برای اینکه تونم کار خودم رو بهینه بکنم، در کنارش آروم آروم دارم فضایی رو ایجاد میکنم که دانش آموزان من هم بتونن از هوش مصنوعی آرام آرام استفاده بکنن، که آرام آرام برن اصلا یه سریشون به سمت توسعه گر هوش مصنوعی. عزیزان، ما الان به شدت نیازمند نیروی کار در زمینه هوش مصنوعی هستیم که بتونیم آرمانون این کار رو بکنیم، چون پتانسیل کشور ما بسیار بالا در این زمینه هستش، در حوزه آیتی، که باید از این استفاده بکنیم. و آخرین گزارشی که اینجا میبینید عزیزان اینه که وضعیت ایران در زمینه مهارت‌های دیجیتالی، بقیه ما فکر میکنیم که خیلی عقبیم، نه اینجوری نیست. اگر نگاه کنین ما حدوداً روی امتیاز 50 خوده‌ای هستیم، شبیه کشور ایتالیا، شبیه هلند. درسته کشورهای دیگه بالاتر هستن که ما باید به شدت خودمون رو برسونیم به این سمت، اما جایگاهمون بد نیست، ولی باید خیلی جدی کار کنیم که مهارت‌های دیجیتالمون، چه خود من معلم، چه دانش آموزان من، برای اینکه بتونن در دنیای دیجیتال فعالیت‌های شغلی خوبی داشته باشن، به شدت بره بالا. خب ما تا اینجا کار خودمون رو انجام دادیم، به یک قسمت خوب رسیدیم، در خدمت شما هم هستیم.
خسته نباشید دکتر، خیلی خیلی ممنون. امیدوارم که شما بیننده‌های عزیزم تا به این لحظه که در کنار ما بودید از مباحث و مطالبی که جناب آقای دکتر طوفان نژاد خدمت شما ارائه کردن کمال استفاده رو برده باشید. آقای دکتر خیلی ممنونم واقعا. این مطلبی که توی گزارش آخر بهش اشاره کردید، ما حتی توی جنگ 12 روزه هم شاهد این اتفاق بودیم که چقدر رژیم صهیونیستی با استفاده از هوش مصنوعی تونست ضرباتی رو به ما بزنه، هرچند که ما هم به نوبه خودمون جبران کردیم ضربات رو. من میخوام از شما بینندگان عزیز دعوت بکنم یه چند دقیقه رو یه استراحت کوتاه داشته باشیم، ما خیلی زود دوباره با بخش دوم از قسمت آخر دوره معلم پیشرو به خونه های شما باز خواهیم گشت. خانم ها، آقایان، به بخش دوم قسمت پایانی دوره معلم پیشرو خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم که تا به اینجای کار مطالبی که خدمت شما ارائه شده براتون مفید واقع شده باشه. همونطور که مستحضر هستید، امروز جلسه پایانی این دوره هست و مثل همیشه ما بعد از پایان دوره سوال هامون رو با شما به اشتراک میذاریم که شما به اونها پاسخ بدید و در نظرسنجی ما شرکت بکنید. ما در خدمت جناب آقای دکتر طوفان نژاد هستیم. آقای دکتر، ما در خدمتیم.
به نام خدا مجدد خوش باز آمدید عزیزان. امیدوارم که یه استراحت کوتاهی داشته باشین و از این استراحت استفاده کرده باشین. خب بریم سراغ قسمت دوم کار ما که درباره بحث روندهای آینده است. الان ما در قسمت اول یه مقدار درباره گزارش ها صحبت کردیم و الان میخوایم ببینیم در آینده ببینیم هوش مصنوعی برای آموزش چه کاری میتونه انجام بده. دیگه در آینده شاید ما دیگه نمیخوایم بگیم فقط برای ما طراحی سوال بکنه، بلکه ممکن یه سری فعالیت های دیگه هم انجام بده. من برای اینکه نخوام خیلی وقت شما رو بگیرم، این مجموعه آینده رو اینجا به شما اگر که نگاه بکنید برای شما الان نمایش میدم. اگر نگاه کنید، این مجموعه از مواردیه که در آینده هوش مصنوعی میتواند وارد شود و ازش استفاده کنه، که بعضی از همین الان هم هستش. حالا من از شما میخوام، جلسه ما خیلی داریم از شما تعامل میگیریم، من اینجا از شما میخوام به خاطر اینکه واقعا نمیرسیم همه رو بخوایم تک تک توضیح بدیم و ممکنه برخیاش بیشتر شما علاقه داشته باشید، از شما میخوام که شما به من بگید، یک سوال از شما پرسیدم، اونم سوالم اینه که من بگید کدام یک از اینها در حقیقت برای شما بیشتر جذابه که دربارش صحبت بشه، کدوم یکی از اینها. این از قسم این سوالو پرسیدم تا شما این چند ثانیه که برین سوالو تو شات جواب بدین، به خاطر اینکه میخواستم خودتون یک بار حداقل تک تک اینا رو ببینید و به چشمان شما این آشنا بیاد که بعدن اگر رو هر کدوم از اینا علاقه داشتید کار بکنید یا جستجو بکنید بتونید بهتر جستجو بکنید. البته من چند تا از اینا هم خدمت شما الان نمایش خواهم داد و توضیحش خواهم داد، اما اگر بخوام منم از روش بخونم که دوستان فرصت پاسخ دادن به این پیدا کنن، طراحی دوره و جلسات آموزشی، چت‌بات های شخصی، تولید محتوای ادغام یافته مثل AR, VR, XR، تکنیک های تفکر انتقادی، افزایش دسترسی و عدالت آموزشی، یعنی همه بتونن داشت استفاده کنن، بحث لرنینگ آنالیتیکس یا واکاوی یادگیری، بحث رفتن به سمت محاسبات مرتبط با موضوعات احساسی و عاطفی، تبدیل شدن دانشگاه یا مدرسه به یک مرکز یادگیری مادام العمر، بحث دوره‌های خرده گواهی که دیگه من به جای اینکه برم یک لیسانس بگیرم، یه فوق لیسانس بگیرم، اون چیزایی که میخوام از اون درس‌های لیسانس رو فقط خودمو برم اونا رو بگذرونم و بر اساس اون برم یک مسیر یادگیری خودمو داشته باشم. و بحث AI ایجنت یا عامل‌های آموزشی که عزیزان این عامل‌های آموزشی رو شما یک مدلیشو در جلسه قبلی دیدید، همون سایت نالج که اومد مثل یک معلم تمام فرایند آموزشی رو از طراحی سوال، طراحی فلش کارت، آزمون و فعالیت یادگیری رو خودش انجام داد و به ما داد، اون میشه عامل‌های آموزشی. خب حالا ببین من چند تا مثال به شما بزنم که چه اتفاقایی در این زمینه افتاده. یکی از کارهایی که انجام شده، اومدن چت‌بات‌های شخصی شده درست کردن. این چت‌بات شخصی شده نیازمند یک همکاری بین رشته‌ای و صنعتیه. من مثالشو بزنم بین‌المللی شما به شما میگم. خب شرکت خان آکادمی یکی از بزرگترین سامانه‌های آموزشی تو دنیاست که میاد دوره‌ها رو از دبستان تا دانشگاه دوره‌های مختلفی داره. اومد با اوپن ای آی که چت جی پی تی رو داره با هم دیگه یک همکاری کردن، خروجی شد به نام کانمیگو یا خانمیگو. این خانمیگو چی هستش عزیزان؟ عملا اومده با قدرت چت جی پی تی ولی فقط روی محتوای آموزشی شرکت خان آکادمی یک چت‌باتی درست کرده برای دانش آموزان مدرسه‌ای که می توانن وارد اون بشن و سوالی دارن بپرسن، ولی چت‌بات جواب نمیده مستقیم، بلکه راهنماییش میکنه تا رسوندنش به جواب، که ما به این میگیم گاید بات. یعنی الان به حساب یک معلم نه حل المسائل شروع میکنه باش کار کردن. یکی دیگه از ابزارهایی که همین کار میگذاره ابزارهایی برای معلمه. خب بیش از 20 مدل ابزار مختلف برای معلم درست کرده که معلم میتونه توش وارد بشه، بگه من تر درس درباره فلان درس فلان موضوع میخوام و این کارو میتونه انجام بده. این یکی از کارهایی که الان داره انجام میشه و به نظر من آینده ای که ما میتونیم از روش مسئولی داشته باشیم اینه که بیاد گاید بات های آموزشی نه بر اساس خان آکادمی، بر اساس کتاب های درسی خودمون، راهنمای تدریس خودمون، سند های بالا دستی خودمون مثل سند تحول، اینا رو همه رو ما بدیم و بر اساس اون شروع کنه به ما پاسخ دادن. من نمونه اینم به صورت فارسی داریم که الان برای شما ستاشو گذاشتم. یکی بحث وایس کیو. وایس کیو که لینکش هم اینجا قرار داده شده، نمونه یه که ما تو ایران داریم و میتونیم ازش استفاده کنیم. یا بحث شرکت آی نور که میتونیم باهاش صحبت کنیم. یعنی چی؟ اینا چت‌بات‌هایی هستند که شما سوال میپرسیم بر اساس فقه شیعه به شما جواب میده. یا این احادیث، یک موضوعی رو میپرسین میره بر اساس احادیث به شما جواب میده، میگه احادیث درباره اینه. و یا این که این به درد معلم ها میخوره که اومده چیکار کرده، یه مؤسسه به نام مؤسسه متر اومده 40 تا کتاب تربیتی داشته درباره بحث تربیت دینی، تربیت اسلامی، مدیریت مدرسه و مواردی از این دست. 40 تا کتابشو گذاشته روش چت‌بات درست کرده که شما وقتی وارد این میشین می توانید ازش استفاده بکنید و سوال میپرسید بر اساس اون 40 تا کتاب به شما جواب میده. یعنی عملا یک چت‌بات شخصی شده مربوط به کار خودش رو درست کرده که هر سه تا لینکش رو الان برای شما ارسال میکنن که شما میتونید استفاده کنین. البته میدونیم دیگه بعضی از اینا ورود بهش نیاز به تحریم شکن یا فیلتر شکن دارد. ما حتی یه کار دیگه خودمون کردیم. الان یکی از پروژه‌ها اینا رو من میگم که برای شما ایده پیدا کنین عزیزان. ما الان اومدیم روی سامانه آموزشی خودمون، اونم کاری که کردیم این بوده، توی سامانه آموزشی من تو دانشگاه دارم، اومدیم کاری که کردیم اینه، اومدیم با یه شرکتی صحبت کردیم و اون شرکت یه همکاری بین رشته‌ای انجام دادیم و بر اساس تمام محتوایی که من مدرس توی کلاس دارم بارگذاری می‌کنم یه چت‌بات درست شده بر اساس اون داره به من جواب میده. فکر کنید دیگه من خیالم راحته که یک کمک تدریس برای دانش آموزان خودم میتونم داشته باشم بر اساس همون چیزایی که من خودم دارم بارگذاری میکنم و تدریس میکنم. این یکی از اون آینده هایی که ما داریم. یه مجموعه کلان روندهایی رو داریم ما در این زمینه که من سعی کردم خیلی فشرده و با یک دید در یک جدول به شما نشون بدم. ما به این میگیم کلان روندهای مرتبط با آموزش در عصر هوش مصنوعی، که تصویر این رو هم همکاران من الان برای شما ارسال میکنن. از شخص سازی داره و هر کدوم هم پیشبینی کردیم. یعنی چی؟ یعنی اولی رو نگاه کنیم، برای مثال گفته تو شخص سازی فرصتش چیه؟ میتونه یادگیری رو بهبود بده، انگیزه رو ببره بالا، بازدهی فرد رو ببره بالا. چه ریسکی داره؟ این ریسکاش سوگیری داده و مواردی از این دست که تا سال مثلا حدود 4 سال دیگه، 5 سال دیگه، تا سال 20 این به کجا میرسه؟ این تثبیت میشه، یعنی همون موقع اصلا دیگه داره استفاده میشه. بعضیاش نه، تازه داره میگیره، تازه داره شروع میکنه به کار کردن. که پیشنهادم اینه اینو یک مطالعه سریع بندازیم. ببینید بالاخره اگر من دوست دارم یک معلم فعال در عصر هوش مصنوعی باشم، باید به چه چیزهایی توجه بکنم. خب حالا میخوایم بریم سراغ چالش ها، آخرین قسمت کارمونو که میخوایم درباره چالش ها صحبت کنیم. اما قبل از اینکه من درباره چالش ها صحبت کنم، میخوام از شما که شما به من یک جواب بدید و به من بگید مهمترین چالش های هوش مصنوعی از نظر شما کدومه. من یه لیستی از چالش های مرتبط با هوش مصنوعی برای شما نمایش دارم میدم که لطف کنید این لیست رو، کاری که انجام بدین اینه که این لیست الان تو سامانه شاد میاد. البته چون تو سامانه شاد 10 گزینه بیشتر نداره و محدوده، توی 2 سوال میاد، مهمترین چالش ها قسمت اول، مهمترین چالش ها قسمت دوم، اما چند انتخابیه و شما به نظر شما من بگید کدوم یکی از اینا به نظر شما جز مهمترین چالش هاست. میتونین همه رو علامت بزنید، میتونین هیچ کدوم علامت نزنید، این رو برای ما ارسال بکنید که به من بگید مهمترین چالش ها چه چالش هایی هستش. من یه مقداری سر این دوباره صبر میکنم. عزیزان الان برین سوال رو پاسخ بدین و من بگین مهمترین چالش های مرتبط با هوش مصنوعی در آموزش از نظر شما چه چیزهایی هستش. خب متشکرم از پاسخی که شما اینجا دارین ارسال میکنید و حالا با توجه به این من چند تا از چالش ها رو خدمت شما میخوام بگم. چند تا شو. یکی از چالش ها بس سوگیری. عزیزان سوگیری در مدل های هوش مصنوعی خیلی زیاده، بهش میگن بایاس یا سوگیری الگوریتمی، الگوریتمیک بایاس، که بسیار مهمه. من مثالشو با یک تصویر به شما میزنم. این تصویر رو نگاه کنید، تصویر یک دانشجوی چینی در دانشگاه MIT در آمریکاست، یکی از بهترین دانشگاه تو آمریکا دانشگاه MIT. این دانشجو اومده، این بوده مثلا شاید برای 1 سال بیشه، این دانشجو اومده گفته به دانشگاه، به یکی از این مدل‌های هوش مصنوعی، تصویر من را به مثابه یک دانشجوی موفق در دانشگاه تغییر بده، موفق در دانشگاه آمریکا. ببینید چیکار کرده. عملا اومده چشماشو آبی کرده، یه ذره رنگشو روشن‌تر کرده و مواردی از این دست. یعنی از دید اون مدل زبانی، اون هوش مصنوعی، موفقیت در دانشگاه‌های آمریکا باید مثل خودشون بشه. به این میگن یک نگاه نجات پرستانه. اون مدل هوش مصنوعی اینطوری داره نگاه میکنه، جواب میده. من یک مثال دیگر رو بزنم چون تصویر بهتر به ما نشون میده اینو. من تصویر خودم دادم بهش، ازش خواستم تصویر من را به مثابه یک معلم موفق تغییر بده. ببینید چیکار کرده. در ظاهر خوب کاری کرده، یه ذره حرفه‌ای‌تر گذاشته تصویر من رو، قیافه من رو یه ذره حرفه‌ای‌تر کرده، موهای من و مواردی از این دست. اما اگه توش دقت کنید، که احتمالا خودتون هم حد زدید، اولین کار عینک گذاشته برای من، در صورتی که نه من تو عکس عینک دارم نه الان عینک دارم. با احترام تمام عزیزانی که عینک میزنن، آیا شرط موفقیت به عنوان یک معلم موفق عینکی بودن مگه؟ این یک مدله. دو، چرا تو پس زمینه تصویر من فرمول ریاضی و فیزیک گذاشته؟ چرا؟ چون من که الان نه اعتبار نه معلم ریاضی هم من، نه معلم فیزیک. اینا چیزاییه که در پس کارهای مرتبط با هوش مصنوعی وجود داره عزیزان، و باید خیلی مراقب باشیم در این زمینه که یه وقت خدای نکرده درگیر این نشیم. حالا جالب اینه، این اتفاق، این سوگیری ها در چند مدل ما داریم. سوگیری ها بیشتر در مسائل مذهبی، فرهنگی، اعتقادی، ملی و سیاسی میفته و باید در نظر داشته باشیم که اینا چیزاییه که باید حواسمون باشه که ممکنه هوش مصنوعی درباره اینا اطلاعات غلطی بده. یکی از علتاش چی عزیزان؟ یکی از علتاش اینه که اکثر مدل‌های زبانی در کشور آمریکا توسعه داده شدن و بر اساس سیاست‌های کشور آمریکا الان یه سری جواب‌ها رو میدهند. این واقعیته و به خاطر همینه که برخی مواقع این اتفاق میفته. اما ممکنه بگیم خب پس ما خیالمون راحت از مدل‌های غیر آمریکایی مثل چینی استفاده کنیم یا مدل‌های دیگه. پاسخ خیره، هر کشوری بر اساس سیاست‌های کشور خودش این کارو می‌کنه. مثلا درباره تایوان و اینکه آیا تایوان کشوره یا کشور نیست، از مدل‌های آمریکایی مثل چت جی پی تی و جمینای اینا بپرسین یه جواب میده، از مدل‌های چینی مثل دیپسیک و کوئن و کیمی بپرسین یه مدل دیگه جواب میده. امتحان بکنید. خب این یک مسئله شده دیگه، که یعنی ما از این لحاظا مخصوصا تو حوزه علوم انسانی که عرض کردم، حوزه‌ای که گفتم، این ممکنه برای ما مشکل ساز بشه. چه مشکلی؟ عملا به نوعی هوش مصنوعی یک مرشدگری فرهنگی انجام میده، چون پاسخهای هوش مصنوعی سری پاسخهای باورپذیره و ما آروم آروم بهش اطمینان میکنیم. عزیزان ممکنه من معلم خیلی درگیر این نشم، اما دانش آموزان چی؟ پس باید دقت کنیم. این یک مسئله بسیار بسیار مهمه. راهکارش چیه؟ راهکارش اینه که ما مدل زبانی بومی خودمون رو داشته باشیم. ما در مدل زبانی بومی خودمون عزیزان عملاً بر اساس داده‌های خودمون تعلیم داده میشه. عرض کردم اگر من سند تحول، اسناد پشتیبان سند تحول، سند برنامه درسی ملی، تمام کتاب‌ها، راهنمای تدریس اون رو بدم و بگم فقط بر اساس این به من جواب بده، دیگه این نوع سوگیری‌ها وجود توش نداره یا خیلی کمه. اما بازم چالش هوش مصنوعی تموم میشه؟ پاسخ خیره. عزیزان یه اتفاق دیگه میفته تو هوش مصنوعی که ما بهش میگیم هالوسینیشن. هالوسینیشن چیه؟ بهش میگن توهم. هوش مصنوعی برخی مواقع حتی اگر اطلاعاتی در اون زمینه نداشته باشه نمیگوید نمیدانم، بلکه میاد از خودش اطلاعات درست میکنه و اطلاعات از ما اشتباه است. احتمالاً یه سری از شما این تجربه رو داشتین. مثلا اگر مثلا بگیم آقا برای من یک متن علمی بیار و بگو از کجا آوردی، این متن رو میاره برای شما و زیرش میگه من این متن رو از فلان کتاب در فلان فصل، فصل سوم این کتاب، از این متن آوردم، این کتاب نویسندش فلانیه، در فلان سال چاپ شده، فلان انتشاراتم چاپ کرده. خب میگیم کسی که تونسته به این قشنگی معنا بده حتما معناش درسته دیگه. میریم تو اینترنت جستجو میکنیم، میبینیم اصلا همچین منبعی وجود نداره. از خودش یه چیزی رو فکر کرده و اومده گفته این درسته. اینو باید خیلی مراقب باشی. حتی اینقدر این مسئله جدی شده که اگر حتی تو چت جی پی تی وارد بشین، وقتی که میخواین تایپ بکنین یه چیزی یا یه سوالی یا یه پرامپتی بدید، زیرش یه همچین چیزی رو آورده. ببینید من الان، بله تصویر اینجا هست، این زیر چت جی پی تی رو اگه نگاه کنی نوشته چت جی پی تی can make mistake check important info. یعنی میگه خود چت جی پی تی هم ممکنه اشتباه بکنه و مسائل مهم رو چک بکن. اینم یکی دیگه از چالش‌هایی که ما داریم. اما یکی دیگه از چالش‌ها عزیزان بحث دسترسی پذیریه. درسته هوش مصنوعی الان میتواند عدالت آموزشی برقرار کنه، چون هر کسی که به اینترنت وصل باشه و بتونه اکانت هوش مصنوعی داشته باشه میتونه از کیفیتی برقرار بشه که این کیفیت خیلی خوبیه. اما اگر کسی به اینترنت وصل یا اکانت هوش مصنوعی نداشته باشه و هوش مصنوعی استفاده کنه چی؟ یه مرتبه فاصله خیلی زیاد میشه. اینو باید در نظر داشته باشیم. و یکی دو تا چالش آموزشی هم خدمت شما بگم. یکی از مهمترین چالش‌ها که در یکی از جدیدترین تحقیقات اومده بس اینه. من عین تصویر مقاله رو که در یکی از معتبرترین ژورنال‌های مرتبط با تکنولوژی آموزشی چاپ شده دارم به شما نشون میدم. میگه مراقب تنبلی فراشناختی باشید. بررسی تأثیر جنراتیو یعنی هوش مصنوعی مولد بر یاد انگیزه فرایند و عملکرد یادگیری. اومدن بررسی کردن، 4 تا گروه رو آوردن، یه گروه انسان، یه گروه هوش مصنوعی، یه گروه معلمشون انسان بوده، یه گروه معلم هوش مصنوعی بوده، یه گروه با چک لیست کار کردن، یه گروه هم دادن بهشون محتوا گفتن خودتون برین کار کنید و نتایجشون این شد عزیزان. من توی جدول سریع برای شما دارم نمایش میدم. و اگر نگاه کنید تو گروه هوش مصنوعی یافته منفی چی بوده؟ وابستگی زیاد به هوش مصنوعی و کاهش تفکر انتقادی و مهارت‌های فراشناختی. پس خطرناک. اگر علاقه من بودید این مقاله رو به فارسی یک توضیح مختصر گوش کنید، این رو من به شما پیشنهاد میدم. اینم لینکش هم الان برای من همکارم میفرسته برای شما توی شات. شما الان میتونید با اسکن کیو آر کد یا زدن این لینک یک پادکست خلاصه‌ای که من خودم از هوش مصنوعی استفاده کردم که در حقیقت درست بکنه به زبان فارسی درباره این مقاله رو میتونید گوش بدید و ببینید چه مواردی داره. خب عزیزان، ما علاوه بر این چالش‌ها چالش‌های پدagogیک هم داریم. چالش‌های پدagogیک یعنی چالش‌هایی که تو محیط‌های آموزشی و بحث‌های پدagogیک برای ما هستش. مثل چی؟ مثل وابستگی بیش از حد. من اگر زیادی از هوش مصنوعی استفاده کنم، آرام 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 بدون اون نمیتونم کاری کنم. مثل همین الان ببینید دسترسیمون به هوش مصنوعی تقریبا الان قطع. حالا یه سوال، الان کدوممون دیگه نمیتونیم کاری بکنیم؟ میگیم ای داد من تمام کارام از دست به این رفت. اون یعنی وابستگی بیش از حد. هدف آموزش عزیزان تدریس نیست. هدف آموزش برای ما چیه؟ تربیته. تربیت از خود معلم نشأت میگیره، از وجود معلم نشأت میگیره. هوش مصنوعی ممکنه بهترین روش تدریس رو برای ارائه داشته باشه، اما نمیتونه تعامل انسانی معناداری رو با شرکت کنندگان، با دانش آموزان ما داشته باشه. یکی دیگه هم یه بحث بسیار مهم، بحث انزواگرایی فکریه. مراقب باشیم. چرا؟ چون هوش مصنوعی الان یک رابطه دو به دو رو ایجاد کرده. من میتونم صحبت میکنم باشه ازش میخوام، خیلی کار اشتراکی و کار گروهی نداره. کسی که زیاد از هوش مصنوعی استفاده میکنم آروم آروم میرن به سمت اینکه دیگه کار گروهی و تفکر گروهی نداشته باشن، بلکه هوش مصنوعی در کنارشون دارن استفاده میکنن و این مقدار خطرناکه. یا یواش یواش یادگیری فقط میشه بر اساس داده هایی که هوش مصنوعی داره و الگوریتمی خیلی ساختاری میشه که اینا خطراست. در کنارش پداگوژی معمولا چجوری معلم پداگوژی استفاده میکنه؟ پداگوژی یعنی هنر تدریس. اون هنرش رو معلم چجوری به کار میبره؟ بر اساس درک شهودی روابط کلاس، حسی که با فراگیر میگیره، با دانش آموز میگیره و تشخیص یه سری ظرافتی که تو کلاس داره اونا رو میبینه، در هر لحظه تصمیم میگیره. کاری که شما عزیزان انجام میدید که هوش مصنوعی عملا این کارا رو نمیتونه انجام بده و اینا خطرناکه. اگر بریم مثلا تا این که نقش هوش مصنوعی دیگه خیلی جدی بکنیم تو مجموعه کارامون، از اون در کنارش باید دقت کنیم. من هر سندی که دیدم بحث به اصطلاح اصول اخلاقی رو توش داشت. اصول اخلاقی در زمینه هوش مصنوعی این 12 تاست. ازش عکس بگیرید و همیشه برای خودتون داشته باشید، چون خیلی ها میگن هوش مصنوعی خطرناک نیست، بلکه انسانهایی که از هوش مصنوعی استفاده میکنن خطرناکن و این نکته بسیار بسیار مهمیه که باید در نظر داشته باشیم. ولی راهکارامون چیه؟ من چند تا راهکار خیلی سریع خدمت شما میگم. اولیش و مهمترینش، نگاه ما باید حل مسئله‌ای باشه به فناوری. اصلا کلن نه فقط هوش مصنوعی. یعنی چی؟ یعنی من نیام بگم هر جور شده بیام هوش مصنوعی استفاده کنم، بلکه الان با اطلاعاتی که دارم اول بگم مسئله من چیه، مشکل من چیه، چه راهکارهایی داره، کدوم یکی از این راهکارها رو هوش مصنوعی میتونه کمک کنه برای انجام دادنش. ببین یادتونه یه مدت تابلوی هوشمند، تابلوی هوشمند اومد. خیلی از این تابلوی هوشمند که اومد تو مدارس الان بیشتر به عنوان یه تابلوی ویدیو پروژکتور یا وایت بورد داره استفاده میشه، چون مسئله محور نیومد تو مدارس. اما اگر بخوام مسئله محور بیاد، اول باید مسائلمو شناسایی کنم و بعد بیام این کار رو انجام بدم. در کنارش حالا نگاه هم چجوری باید باشه؟ یک، اولین سوالم باید این باشه، این چند تا گزینه رو از خودم بپرسم. یک، کی، کجا و چگونه و آیا اصلا هوش مصنوعی میتونه به یادگیری ما کمک کنه یا نه؟ برخی از جاها اصلا من هوش مصنوعی نمیخوام، خودم میخوام کار بکنم، اما اگه میخوام استفاده کنم کی، در چه، کجا، در کلاس، خارج از کلاس، چگونه، این سوال سوالیه که باید در نظر داشته باشم ازش استفاده کنم. نکته بعدی اینه که به جای اینکه من بیام بگم هوش مصنوعی تو عملو انجام بده، من میشم کنار فقط میگم درسته یا غلط، خیر، من خودم بیام وسط گود و شروع کنم با هوش مصنوعی کل فرایند و کار کردن و پداگوژی رو بذارم اصل کارم. یعنی چی پداگوژی رو بذارم اصل کارم؟ یعنی این، من چند مورد منظورم از این که به پداگوژی نگاه کنم در زمینه استفاده از هوش مصنوعی، نه اینکه بگم هوش مصنوعی بر کنار، فقط پداگوژی یه جایی ممکن نیاز باشه، اما اینجا میگم همراه با هوش مصنوعی و پداگوژی رو داشته باشم، با این دید بعد نگاه کنم. اول از همه همکار من میشه، همکارم هم چیکار میکنه؟ کمک میکنه به من، میاد به من چی میده؟ به من تره دست میتونم ازش بگیرم، اما خودم باش بده بستون دارم. یعنی اون بده بستونه رو برای فعالیت های یادگیری که میخوام طراحی بکنم داشته باشم. دومی برم به سراغ این که یادگیرنده عملیاتش بره بالا. عملیات یادگیرنده یعنی قدرت انتخابش. من حالا که میتونم انواع محتوا رو با هوش مصنوعی سریعتر درست بکنم، بیام به یادگیرندم قدرت انتخاب بدم، بگم تو برای مثلا یادگیری کاملتر یا اگر از درس ما متوجه نشدی میتونی بیا چیکار کنی، این ویدیو رو ببینی یا این صوتو گوش کنی یا این محتوای چند رسانه‌ای رو بررسی کنی. خودش انتخاب بکنه. این انتخاب کردن بسیار بسیار مهمه. بعدی دقت کنم، ما یه اصطلاح داریم به نام پدگوژی آهسته. یعنی چی؟ هوش مصنوعی سرعت ما رو میبره بالا، اما آیا سرعت ما بره بالا تو آموزش، سرعت یادگیری بچه‌های ما هم رفته بالا؟ پاسخ خیره. ما باید سرعت آموزش، سرعت ارائه مطلب رو بر اساس سرعت یادگیرنده تنظیم بکنیم. برای همین دقت کنیم استفاده از هوش مصنوعی که خود به خود سرعت رو میبره بالا در زمینه آموزش و در زمینه فعالیت و یادگیری، باید یه جاهای خودمون این آهستگی رو حفظ بکنیم و در کنارش باید بریم سراغ مهارت‌های عالی. مهارت‌های عالی چیه؟ تو استاد بعدی خدمتتون توضیح میدم. و یه نکته خیلی مهم عزیزان، اگر من از هوش مصنوعی برای کار ارزیابی یا طراحی استفاده میکنم، حتما باید ازش بخوام که چرا تو به این نتیجه رسیدی از هوش مصنوعی. ما یه اصطلاح داریم در هوش مصنوعی به نام بلک باکس، جعبه سیاه. هوش مصنوعی برخلاف واقع ورودی بهش میدیم، از اون برام به ما یه جواب میده، اما نمیگه چگونه به این جواب رسیده و این خیلی خطرناکه. برای همین خیلی وقت ما نیازی ازش بپرسیم که چگونه و چرا تو بر اساس این چیزی که گفتم به این جواب رسیدی. آره. و نقطه آخر هم بحث‌های ارزیابی ما میتونیم ازش استفاده کنیم. یکی از آینده ها و یکی از پرکاربردترین روش‌های ارزیابی که داره تو دنیا زیاد میشه بهش میگن ارزیابی نامحسوس یا استلس اسسمنت. ارزیابی نامحسوس یعنی ارزیابی که بتونه معلم یا یادگیرنده ارزیابی ازش انجام بشه بدون که احساس کنه داره ارزیابی میشه، که بتونه رفتار واقعی خودش رو نشون بده. اما اون مهارت‌های اصل هوش مصنوعی عزیزان جالبه. میگن اصلا به دانش آموزایی که خودشون بهتر از اون بلدن هوش مصنوعی یاد بگیرن چرا بریم هوش مصنوعی آموزش بدیم، بلکه بیایم یک کار دیگه بکنیم. کارمون اینه که مهارت‌هایی که در این دنیا میتونه گلیم خودش از آب بکشه بیرون بهش بگیم که 4C. 4C چیه؟ اولی critical thinking، تفکر انتقادی. دومی creativity، خلاقیت. سومی collaboration، مشارکت. و چهارمی communication، ارتباطات. اگر کسی اینا رو بلد باشه در هر عصری میتونه بهتر کار خودش رو انجام بده. حالا طبق این من چی کار کنم؟ من معلم چی کار کنم؟ از آن یک، از هوش مصنوعی استفاده کنم. اول از همه یعنی شروع کنم به استفاده کردن. تا وقت که استفاده نکنم نمیتونم هوش مصنوعی بفهمم چیه و چه کاری داره برای من انجام میده. در چه کارهایی؟ در امور اداری استفاده بکنم، برای ذخیره زمان خودم استفاده کنم، برای کارهای خلاقانه فعالیت‌های گروهی استفاده کنم. همین که من استفاده بکنم خود به خود میبینم چه فرصت‌ها و چه چالش‌هایی برای من داره. و دو این که بیام شروع کنم به فرهنگ سازی استفاده و توسعه هوش مصنوعی کمک کردن. عزیزان در زمین هوش مصنوعی و آموزش سه بُعد داریم ما. بُعد اول بهش میگن AI literacy یا سواد هوش مصنوعی، مثل سواد رسانه که من بشناسمش، فرصتاش، چالشاش، هوش مصنوعی چه چیزی هست چه چیزی نیست، اتفاقی تو این دوره تا حدی افتاد. دومی AI in education، هوش مصنوعی در آموزش، ببینم چگونه میتونم از ابزارهای هوش مصنوعی برای آموزش درس خودم مثل ریاضی، فیزیک، هندسه، فارسی، عربی استفاده کنم. و سومین بودش AI education، یادگیری خود هوش مصنوعی. ممکنه برای من معلم کمتر باشه، اما برای دانش آموزم نیازه که اصلا ببینم این هوش مصنوعی چه چیزی است و چگونه میتونم خود هوش مصنوعی رو توسعه بدم. خب در کنارش هم باید برم سراغ بومی سازی اسناد، یعنی باید ببینم اون اسنادی که من به شما نشون دادم اون اسناد برای کشورهای خودشونه، اون اسناد رو باید ببینم، اما ببینم با توجه به ویژگی‌های کشور خودم علاوه فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، ملی چه نکاتی رو باید در نظر داشته باشم. خب عزیزان، ما در حقیقت به دنبال اینم بودیم برای شما تو این دوره که هم یه آشنایی و استفاده اولیه داشته باشین تا شما بتونید با استفاده از این ابزار بتونید خودتون یه ادغامی بکنید از این ابزار برای کار خودتون، و بعد از این آروم آروم یکی از بازیگران مؤثر در این زیست بوم هوش مصنوعی بشین و این اتفاق برای شما بیفته. خب من تقریبا دو تا سوال دیگه از شما میخوام بپرسم و بحثمو جمع بکنم. سوال اول من اینه، به نظر شما با توجه به تمام این نکات راهبردی که من گفتم، الان سوالش تو سامانه شاد اومد، به نظر شما کدام یک از راهکارهای راهبردی که برای شما گفتم در مواجه با اون چالشایی که مطرح کردم کارایی داره؟ اینم چند انتخابیه. این راهبردها رو هدفمون هم این بود که یه بار دیگه شما یک مروری بکنین روی این راهبردها و ببینید که این راهبردها به چه صورت هستش و چگونه باید استفاده بکنین از این راهبردها. خب این رو تا شما جواب بدین ما تقریبا به جنبندی خودمون برسیم عزیزان، که این جنبندی ما بدین صورت خواست بود. ما به دنبال این در استفاده از هوش مصنوعی که یادگیرندگانی تربیت بکنیم که بتونن در کنار هوش مصنوعی کار کنن، نه زیر سایه اون، نه یاد مقهور هوش مصنوعی بشه، بلکه عملیات انسانی خودش رو حفظ کنه و بتونه از هوش مصنوعی استفاده کنه. به شرطی میتونه این کارو بکنه که به الگوهای خودش در فضای تعلیم و تربیت نگاه کنه و اون الگوی خودش اینو درست استفاده کنه. اون الگو کیه؟ شما عزیزانید. اگر شما بتونید نه زیر سایه هوش مصنوعی بلکه در کنار هوش مصنوعی درست و مؤثر کار کنید، آروم آروم دانش آموزان شما میتونن استفاده بکنن، که حالا من دیگه توضیحاتشو خیلی کمتر میکنم و به سوال آخرم میرسم. سوال آخر من اینه عزیزان، شما من بگید، ما در این جلسه موضوعات مختلفی با شما مطرح کردیم، به نظر شما کدوم یکی از موضوعات طرح شده در این جلسه برای شما کاربرد داشت؟ بازم این چند انتخابیه. اگر من بخوام یک جنبندی یک مروری بکنم، ما اولش اومدیم درباره روش‌های تولید بستای آموزشی صحبت کردیم، تولید نیمه خودکار و تولید خودکار. بعدش اومدیم درباره گزارش‌های بین‌المللی و ملی به شما چند نمونه رو نشون دادیم. در ادامه اومدیم آینده آموزش رو به شما گفتیم. بعدش رفتیم سراغ چالش‌ها و بعدش هم اومدیم سراغ راهکارهای راهبردی. ممکنه برای شما هیچی کاربرد نداشته باشه، هیچ کدومو میتونید انتخاب بکنید. پس لطف کنین الان به این سوالی که برای شما مطرح شده لطف کنین به ما پاسخش رو ارسال بکنید. متشکرم. خب تا شما این سوال رو ارسال میکنید، من یک قسمت یک توضیح درباره پروژه پایانی هم بدم و بعدش به صورت آروم آروم مثلا بریم به سمت انتهای کار. عزیزان، ما در انتهای این 5 جلسه از شما یه پروژه پایانی می‌خوایم. پروژه پایانی چیه که توضیحش رو برای شما ارسال می‌کنن؟ پروژه پایانی اینه که شما بتونید یک جلسه مثلا 45 دقیقه خودتون رو از صفر تا صدش رو با هوش مصنوعی طراحی کنید. یعنی چی؟ بتونید توش طرح درستون رو بنویسین، هدف داشته باشه، فعالیت‌های یادگیری داشته باشه، فعالیت‌های یادگیریتون زمان بندی داشته باشه که بتونید یک مدیریت زمانی در طول یک جلسه انجام بدید، بتونید یک جزوه آموزشی درست بکنید، برای اون جزوه بتونید تصاویر مرتبط آموزشی رو طراحی بکنید، برای کل جزوهتون بتونید یک ویدئو درست بکنید، در کنارش یک صوت درست بکنید، همچنین بتونید فایل ارائهتون رو درست بکنید برای اون جلسه. بعدش اگر برای اون جلسه کویزی بخواید بگیرید، پرسش کلاسی بخواید داشته باشین، بتونید یک پرسش کلاسی طراحی بکنید که بشه یک بسته کامل آموزشی، اینو در قالب یک بسته برای ما بفرستید. توضیحات کامل این بسته رو ما به شما میفرستیم و میبینید که توضیحات کامل جز به جزی که چه کارهایی باید رعایت بکنید برای شما هست. ما به دنبال اینیم که اگر کسی بتواند این بسته رو طراحی بکنه، خیال خودش راحت باشه که من به عنوان یک معلم تونستم از تمام انتظارات این دوره که یک دوره مهارت محور بوده بر بیام. خب عزیزان، با این دید من آخرین جمله خودم رو به شما خواهم گفت. آخرین جمله من اینه: هوش مصنوعی با تمام چالش‌هایی که داره در آموزش قرار نیست جایگزین انسان بشه. ممکنه در جاهای دیگه جایگزین بشه. در برای مثال رانندگی جایگزین میشه، چون همین الان خودروی خودران داریم. در کارهای اتوماسیونی هم اینطور. مثل چی؟ مثل حتی دبیرخونه، مثل ترجمه، مثل تایپیست، اینا رو انجام میده. اما در آموزش یا هر جا که مخاطب انسانی داریم قرار نیست اتفاق بیفته. اما یک ولی داره. ولیش هم این عزیزان، افرادی که از هوش مصنوعی استفاده می کنند کم کم جایگزین آنهایی خواهند شد که از هوش مصنوعی استفاده نمی کنند. اینو باید دقت کنیم و شاید همین دلیله که شما الان تو این دوره حضور دارید. پس پیش به سوی استفاده از هوش مصنوعی با این شرط، استفاده آگاهانه که بدونیم چیه، هوشمندانه کی کجا چگونه ازش استفاده کنیم، و مهمتر از اینا مسئولانه. یعنی چی؟ یعنی من بتونم هر کاری که با هوش مصنوعی میکنم رو مسئولیتش رو خودم بپذیرم. همین رو بگم، خودم دقتم و ارزیابی انتقادیم روی هوش مصنوعی بسیار 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 بالا میره. خب خیلی ممنونم عزیزان، متشکر از اینکه در این مجموعه همراه ما بودید. امیدوارم بتونم خیلی از شما رو در مرحله بعدی که تعدادی از شما در اون مرحله وارد میشین مجدد ببینم. خدا نگهدار.
خب ما بارها توی این برنامه خدمتتون طریقه نصب اپلیکیشن مهارت‌های رقومی رو توضیح دادیم. امروز هم برای آخرین بار من میخوام یک بار دیگه طریقه نصب اپلیکیشن مهارت‌های رقومی نسخه معلم رو خدمت شما عرض بکنم تا به مشکل نخورید. همونطور که میدونید ما قبلاً هم بهتون گفتیم که شما میتونید اپلیکیشن مهارت‌های رقومی نسخه معلم رو از کافه بازار یا مایکت نصب بکنید. وقتی که اپلیکیشن رو نصب میکنید حتما حواستون باشه دوستان که نسخه معلم رو نصب بکنید. بعد از اینکه این نسخه نصب شد حتما گزینه مدارس غیر دولتی رو انتخاب بکنید، یعنی دوره‌ای که داره مختص شما عزیزان الان برگزار میشه، مدارس غیر دولتی که مربوط میشه به قطب یک کشور این دوره. پس شما هم باید این گزینه رو انتخاب بکنید. بعد از این که این گزینه رو انتخاب کردید وارد داشبورد خودتون میشید، وارد پروفایل کاربری خودتون میشید و اطلاعات خودتون رو کامل میکنید، اهم از نام خانوادگی، کد ملی، مدرسه، منطقه، ناحیه، تمام اینها رو انتخاب میکنید و داخل اپلیکیشن توی پروفایل خودتون تکمیل میکنید. بعد از کامل کردن اطلاعات کاربریتون دو تا کارت داره اپلیکیشن برای شما. کارت اول مشاهده مجدد ویدیوهای آموزشی در دوره آموزش معلم پیشرو، کارت دوم شرکت در آزمون ارزیابی و ارسال پروژه جلسه. ببینید قبلا هم گفتم دیگه، سوالی که شما داشتی چرا ویدیوها توی شاد نمیمونه بیشتر از یه روز، خب به خاطر محدودیتایی که وجود داره. حالا شما اگر براتون سوالی پیش میاد یا نکته ای رو فراموش میکنید یا اینکه مثلا نمیدونم شاید ممکنه یه سری از مطالب رو با هم دیگه اشتباه بگیرید و دوچار شک بشید، شما میتونید تمام ویدیوهایی که تا به امروز ضبط شده رو توی این قسمت مشاهده بکنید. مشاهده مجدد ویدیوهای آموزشی در دوره آموزش معلم پیشرو. میتونید هر چند باری که خواستید این ویدیوها رو مشاهده بکنید تا به صورت کامل نسبت به دانش خودتون و آگاهی خودتون در این حوزه اطمینان 100% پیدا بکنید. حالا اگر یک نفر کاملا مطمئنه که تمام مطالبی که در طول دوره ارائه شده رو به صورت کامل یاد گرفته و نهادینه شده در ذهنش، میتونه شرکت در آزمون ارزیابی و ارسال پروژه جلسه رو انتخاب بکنه و مستقیما آزمونش رو انجام بده و پروژه خودش رو ارسال بکنه. نکته مهم بعدی که وجود داره، میخوام ازتون خواهش بکنم بعد از اینکه نرم افزار مهارت‌های رقومی رو نصب کردید، توی کافه بازار یا توی مایکت حتما امتیاز بدید به نرم افزار و نظرات خودتون رو ثبت بکنید. هرچی شما بیشتر این کار رو انجام بدید، هرچی امتیاز بیشتری دریافت بکنن دوستان فنی ما، مسیر توسعه دوره‌های مهارت‌های رقومی و اپلیکیشن هموارتر میشه. این اپلیکیشن دوستان داره برای شما طراحی میشه. همه عزیزانی که توی پشت صحنه گروه فنی ما مشغول کار کردن هستن، تمام انرژی خودشون رو دارن میذارن تا بتونن یک رابطه کاربردی و تعاملی صحیح رو این وسط به وجود بیارن. با چی؟ با ارائه کردن اپلیکیشن. پس نظرات شما و امتیاز دادن شما خیلی مهمه، چون باعث میشه که اپلیکیشن دیده بشه و ما بتونیم از امکانات بیشتری استفاده بکنیم، بتونیم ارتقا بدیم نسخه های بعدی رو و این تعاملی که بینمون وجود داره راحت تر بشه. پس یادتون نره، اپلیکیشن رو نصب بکنید، بعد از اون امتیاز بدید و نظرات خودتون رو به اشتراک بذارید. ما بهتون ثابت کردیم که نظرات شما برامون بسیار بسیار مهم هستن و دونه دونه نظرات شما خونده میشه. پس اگر نکته‌ای، انتقادی یا پیشنهادی وجود داشت، حتما با ما به اشتراک بذارید. اما در همین لحظه دوره معلم پیش رو به پایان میرسه، دوره‌ای که از یک هفته پیش آغاز شد و ما سعی کردیم در طول این دوره تمام آنچه که میتواند کاربردی باشه و میتواند به درد بخوره و به کار شما بیاد و کار شما رو آسان‌تر بکنه رو ارائه کردیم. ما داریم توی دوره زندگی میکنیم که هوش مصنوعی روز به روز، ثانیه به ثانیه در حال پیشرفت و توسعه است. یه بارم بهتون گفتم هوش مصنوعی مثل یک رودخونه میمونه، اگر در برابرش مقاومت بکنیم غرق میشیم. پس مقاومت نکنیم و با پیشرفت لحظه‌ای اون همراه بشیم. هوش مصنوعی الان به الانه و ما اگر بخوایم موفق باشیم در زندگیمون باید این پدیده رو بپذیریم و باهاش کنار بیاییم. امیدوارم که تمام مطالب این دوره براتون مفید واقع شده باشه و بتونید ازش در کار خودتون و حتی زندگی شخصی خودتون استفاده بکنید. خانم ها، آقایان، امیدوارم در هر کجای ایران زمین که هستید حال دلتون خوب، تنتون سالم و لبتون خندون باشه. شب و روز بر شما خوش.